26 اسفند 99 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قیل لهم اسکنوا هذه القریه و کلوا منها حیث شئتم و قولوا حتتون. تا آخر آیه 161 و 162 آیه 161 داستان یکی از بله بفرمایید که قصه های بنی اسرائیل. تفصیل این قصه در سوره مائده گذشته است. سوره مائده آیات بله بفرمایید که 20 تا 26 که گفت یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. توجه فرمودید؟ تفصیلش اونجا این داستان گذشته است. نظیر این آیه ای هم که اینجا داریم، شبیهش، نه عینش، لیکن شبیهش، آیه 58 بقره است. اونجا داریم و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه فکلوا منها حیث شئتم. بنابراین این آیه را ما تفصیلش و سوره مائده داشتیم، نظیرش هم سوره بقره آیه 58 داشتیم. به همین جهت است که دیگه چون دو بار تکرار شده است من خیلی روش معطل نمیشم، آقایون مراجعه کنن اونجا. ولی اجمال داستان، اجمالش این است که آیه شریف بله خطابی است نسبت به پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. به پیامبر میگه یا رسول الله یاد کن برای اینا اون هنگامی رو که به قوم موسی، خب ببینید موسی بنی اسرائیل رو برداشت و از مصر آمد بیرون با یک قوم، اگر نه تعدادشون رو ما نمیدونیم ولی قطعا بفرمایید تعداد زیادیست، یعنی یه جمعیت کثیری رو برداشته است از مصر خارج شده، شاید بالغ بر بفرمایید که چند صد هزار نفر یا بیشتر، و الان جایی ندارن، اینا وطن ندارن، سرزمین ندارند. خیلی خوب، تا ذات حق بهشون منطقه ای را، شهری را گفت وارد این شهر بشید. خب اون شهر سکنه داشت، باید اینا وارد می شدن اون سکنه را، فتح می کردن اون شهر را به فتح نظامی، و بعد اینکه فتح نظامی می کردن اینا جایگزین می شدن برای اون کسانی که اونجا بودن. از این سرزمین تعبیر می کند تو آیات سوره مائده به ارض المقدسه. حالا این ارض مقدسه کجاست دیگه ما خیلی تعیینش نمی کنیم، لیکن به حسب ظاهر طرف شامات است این ارض مقدسه. خیلی حالا ضرورتی ندارد که شما دستاویز بدین به برادران صهیونیست به اینکه ارض مقدسه و ارض موعود شما اینجاست. توجه می‌فرمایید؟ لکن اجمالاً ظاهرش این است در ناحیه شامات، و ذات حق به اینا گفت برید اینجا و اونایی که ساکنند رو شما برید بجنگید، اونا شکست میخورن، شما پیروز میشید، او سرزمین رو به عنوان وطن اختیار کنید. هرچه که بودن این دستوریست که به اینا داده شد. خیلی خوب، به اینا امر شد به دخول در این شهر، اخراج اهلش از کفار، و به اینا وعده داده شد که اینجا رزق الهی فراوان است و شما میتونید از رزقش استفاده کنید. بله، کلو منها حیث شئتو، پس یه سرزمین بسیار حاصل خیزم هست. توجه فرمودی؟ به اینا گفته شد برید اینجا، لکن همون جور که میدونید این جماعت نرفتند و به موسی گفتند که اذهب انت و الهک فقاتلا فانا هاهنا قائدون. گفتن ما اهل جنگ نیستیم، برو خودت به جنگ. و او داستانی که سوره مائده تفصیلش رو عرض کرد. بنابراین اجمال داستان این است. حالا یه مروری سریع رو آیه میکنم. از غیله واو عاطفه است، از باب عطف قصتون علا قصه. حالا یه تعدادی قصه از بنی اسرائیل گفت، فعلا یه قصه جدید. خب از متعلقه به فعل محذوف است دیگه. اذکر یا رسول الله نبی الامی، درسته؟ به این نبی امی میگه یاد کن که پیامبر خاتم است. چرا؟ قیل لهم، به اینا گفته شد. به کی؟ به بنی اسرائیل. قائل کیست؟ قائل خداست. خدا بهشون گفته است، قائل را حذف کرده است، لعظمتهی و تکریمه. قیل لهم اسکنو هذه القریه، برید اسکنو، یعنی اول باید داخل بشید به جنگی، بعد که پیروز شدید فتح کردید سکونت کنید در این شهر. شهر در ارض مقدسه هست. تعیین این که کدوم شهر است ظاهرا سوره مائده این چیزایی گفت، همون جا رو دیگه باید آقایون مراجعه بفرمایید. خیلی خوب، داخل بشید در این شهر و کلو منها حیث شئتم، یعنی بعد این که داخل شدید و سکونت کردید در این شهر، کلو منها یعنی از برکاتش، ارزاقش، میوه هاش، محصولات این قریه، کلو منها از محصولات کشاورزی این شهر می توانید که استفاده کنید. اون وقت اینقدر محصول دارد که کلو منها حیث و شئتم، خیلی خوب، هرچه بخواهید در این شهر از محصولات کشاورزی و رزق خدا وجود دارد، برای شما حلال است، بخورید. خب پس معلوم میشه سرزمین سرزمین حاصل خیزی است. بعد میفرماید که وقولو حتتون وادخلوا الباب سجدا. ببینید در بنی اسرائیل دری بوده است، به حسب ظاهر این در، یعنی به حسب بعضی از نقل ها، روایات، قصص، این در کوتاه بوده مثل یه دریچه. به اینا گفته شده است هر کسی از این در عبور کند اونم به حالت سجده، و قولو حتتون و بگوید حتتون، گناهانش چه میشه؟ بخشیده میشه. بنی اسرائیل قومی هستند به شدت متکبر خب و نجات پرست و خودشون رو بر دیگران برتر می دانند و می بینن حتی الیوم. در نتیجه به اینا می گد با ورود از این در باید تواضع کنید و سجده کنید. خیلی خوب. و بعد اینکه سجده کردید قولو حتتون. حتتون ظاهرن از حت انا زنوبنا، خدایا گناهان ما را بریز. ریختنی، خب این جمله حتتون پیش بنی اسرائیل در حکم استغفار و توبه ما بوده است. چجوری ما میگم استغفر الله ربی و اتوب الیه؟ میگم اتوب الیالله. گفتن کلمه حتتون برای بنی اسرائیل در حکم توبه و استغفار ما بوده است. او وقت از اون درم که به حالت سجده، توجه میفرمایید، به حالت سجده بفرمایید که چه میشدن، وارد میشدند، اون حالت تواضع سجده و گفتن کلمه حتتون که خدایا گناهان ما رو بریز، این موجب بخشایش اینا می شد. لکن خیلی براشون سخت بود، براشون بسیار سخت بود که چیکار کنن؟ که اولا به حالت سجده وارد بشوند، چون قومی اند متکبر. برای متکبرها سجده کردن کار سخت است. به اضافه این که گفتن این حتتون که خدایا گناهان ما را بریز و ما را تطهیر کن، اینم به مسخره گرفتن. در بعض از نقلها از ابن عباس یا غیر ابن عباس هست، اینا به جای این که بگن حتتون می گفتن حنتتون. هنت کم مسخره می کرد از باب استهزا، تمسخر. ندیدین بعضی از ارباب معاصی را وقتی بهشون میگن توبه کنید، استغفار کنید، هین معصیت، چه میگن؟ از باب تمسخر و استهزا. مثلا استغفار رو ممکن است بعض حروفش رو پس و پیش کنند و بگد که مثلا خدایا من رو ببخش، لکن دارد استهزا میکنه. خیلی خوب. اینا هم استهزا میکرده. حتتون را می گفتن هنتتون. خب و در را هم برای ورودش به حالت سجود وارد نمی شدن. در را وارد می شدن، در کوچک بود، دولام نمی شدن، می شستن. باز در نقل ها هست استشون را کجاشون میشه؟ بله؟ شرمگاهشون را، نشیمنگاهشون را. خب به عبارت اخرى اگه احتیاج به توضیح دارد، ما تحتشون رو میذاشتن زمین، آرد میشدن و سجده نمیکردن. و بعدم تو رد شدن به جای این که بگن حتتون، حنتتون. توجه میفرمایید؟ به این کیفیت اینا عمل میکردن. ازا میگد این شهر رو بگیرید، این مال چی؟ مال رزق و روزی دنیا دو. از این درم به این کیفیت وارد شید، خدا شما رو ببخشد، اینم مال چی؟ اینم مال اون دنیا دو. درسته؟ دیگه یکی چی میخواد؟ به غیر از خیر دنیا و آخرت چیز دیگری هم هست؟ کسی بخواد دنیاش کسرت رزق باشد و عیش رقیب، اون دنیاش هم عفو و بخشش الهی. تازه میفرماید سنزید المحسنین، بعد این که ما شما رو بخشیدیم عفدون کردیم، سنزید المحسنین یعنی بعد غفران ذنوب و خطایا، حالا اگر کسی احسانی داشته باشد، کار خیری داشته باشد، چون گناهانش بخشیده شده است، اون کار خیرش موجب ارتفاع درجه او در چه میشد؟ در بهشت. چرا؟ چون بعد غفران ذنوب اعمال صالحه از محسنین نمو میکند. یعنی تا گناه مثل یک زالو، یه پیچکی که به گیاه میافتد، نمیگذارد اعمال صالحه شما چه بکند؟ رشد و نمو بکند. ولی از گناه که خارج شدی، اعمال صالحه رشد میکند، نمو میکند و شما را میتواند به درجات عالیه بهشت برساند. بنابراین میگد پیامبر ما، یادار که به بنی اسرائیل چنین گفته شده است: وطن ندارید، برید این شهر رو بگیرید، سکونت کنید، موطن خودتون قرار بدهید، از تمام چه بفرمایید؟ از تمام رزقی که در این سرزمین هست بخورید، کلوا منها حیث و شئتم، از همه ارزاقش استفاده کنید با فراوانی که دارد. این مال دنیا دون، خیلی خوب. آخرت دونم ازی در وارد شید به حالت سجود و بگویید چی؟ حتتون، باب حته بنی اسرائیل. ببین من ملا جودا نیستم، باید اینا از ملا جودا بپرسی. خب من اگه ملا باشم، ملا مسلمونم، ملا جودا را نمیدونم. اینو قرآن دارد نقل میکنه. بعد میگه نغفر لکم خطیئاتکم، گناهان دونم میبخشی. گناها که بخشیده شد، اگر عمل صالحی هم شما جودا داشته باشی، اون عمل صالح دون رشد و نمو پیدا میکند و باعث این میشد که درجات شما در بهشت بالا برد. شد جمع بین دنیا و آخرت، دیگه بهتر از این. بسیار خب، بعد آیه بعد، فبدل الذين ظلموا منهم. خب ببینید، یه طرح خیلی خوبی به بنی اسرائیل پیشنهاد شد توسط ذات اقدس اله، هم توش دنیاست هم توش آخرت است. جمع بین دنیا و آخرت که خیلی خوب است دیگه. دیگه چه مرگی دون است شما بنی اسرائیل؟ این دستور خدا را اطاعت کنید، جمع بین دنیا و آخرت. عکس العمل اونا چه بود؟ تو آیه 162 ذات اقدس اله عکس العمل اینا را بیان میکند که نسبت به ورود در اون رو شهر رو نبرد و فتح و ایناش که گفتن ما نیستیم، ما اهل جنگ نیستیم. نسبت به این داستان باب حتم، اینم چه کردن؟ اینم تبدیلش کردن. باز نظیر آیه 162 رو ما سوره بقره داریم، آیه 59. ملاحظه بفرمایید. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. نظیرش اونجا عینش نیست، اما نظیری است که خیلی تفاوتی ندارد. عیناً سوره بقره 59 تکرار شده. لذا باز اینم جمعش میکنم و سری میرم جلو. میفرماید بدل، فا تفریع، یعنی تفریعاً علی الاوامر السابقه. خدا بهشون گفت این کارا رو بکنید، حالا اینا کردن. فبدل الذین ظلموا منهم، اونایی که ظالم بودن از این بنی اسرائیل، اینا آنچه که خدا بهشون گفته بود رو چه کردن؟ بدل، تبدیل، تغییر شیء است به بدلش، یعنی به جای اینکه این کارو بکنن یه کاری دیگه میکنن، این میشه تبدیل. درسته؟ شما یه لامپو که باز میکنید با یه لامپ دیگه تبدیل میکنید، اون اولی رو کنار گذاشتید دومی رو نصب کردید. اینا دستورات الهی را به جای اینکه اطاعت کنن تبدیل کردن به یه چیز دیگری. کیا تبدیل کردند؟ الذین ظلموا منهم، ظالمین از قوم بنی اسرائیل. چه تبدیل کردند؟ قولا، تبدیلش کردند به قول. قولا مفعول به بدل، یعنی قالوا قولا که ینافی با اون استغفار و توبه. خدا بهشون گفت بگون حتتون، اینا اصرار بر ذنوب و خطایا داشتن و به استهزا و تمسخر به جای گفتن حتتون کلمات دیگری می گفتن، از جمله هنتتون، مسخره می کردن. توجه می فرمایید؟ استهزا و تمسخر، از باب استهزا و تمسخر. بله، اون قولی رو که بهشون گفته شده بود بگن، تبدیلش می کردن به یه قول دیگری، قولا غیر الذی قیل لهم، غیر اون کلامی رو که بهشون گفته شده بود بگون، عوضش میکرد. حالا باز اگر این عوض کردن کلام رو عوض میکردن لکن همون معنا رو میرسوندن، اشکالی نداشت، اما اینا تمسخر میکردن. توجه میکنی؟ به مسخره و استهزا میگرفتن. هنتتون، گندوم، یه نون توش اضافه میکردن. خیلی خوب. و این تمسخر و استهزا بود. پس بنابراین تبدیل کردن ظالمین، گناهکاران از بنی اسرائیل، قولی رو که به اونها گفته شده بود، خب غیر نعت برای قوله، الذی قیل لهم، کدوم قول که بگن حتتم و وارد بشن از اون در، در حال سجود و همچنین سکونت در اون شهر که برن و اون شهر رو فتح کنن. هیچ کدوم اینا را عمل نکردن و اینا را تبدیل کردن. نتیجه دستوری که اگر اجرا می کردن باعث سعادت دنیا و عقباشون می شد، دنیاشون آباد می شد، آخرتشون هم آباد می شد. با عوض کردن این دستور، تبدیلش و اینکه اون دستور رو اطاعت نکردن و در مقابل چه کردن، تبدیل کردن به چیز دیگری و جایگزین کردن و گفتن ما نمیریم به جنگیم و استغفار و توبه هم نکردند، نتیجهش این شد که فارسلنا علیهم. نعمت خدا براشون تبدیل شد به چی؟ نقمت. و رحمت الهی براشون تبدیل شد به عذاب. فارسلنا، باز فا تفریعه، تفریعه بر عصیانشون و تبدیل کردن امر خدا به یه چیز دیگه، جایگزین کردن دستور الهی را. خب فارسلنا علیهم رجزا من السماء، نتیجه ما فرستادیم. ببینید دوتا چهار تاست. دستور خدا را اطاعت کنید، خیر و رحمت و برکت و فراوانی و رزق و دنیا و آخرت دارد. دستور خدا را عوض کردی، تبدیلش کردی، اون کاری که دلت میخواست کردی و امر الهی را به چه گرفتی؟ به استهزا و مسخره گرفتی؟ خیلی خوب. فارسلنا علیهم رجزا، رجز عذابه، عقوبته. اصل لغت رجز میل از حق است، یعنی از حق منحرف شدن. وقتی شما از حق منحرف بشید، ببینید حق پاکی و طهارت و زندگی خوب، دنیای خوب و آخرت خوب است. شما از حق که منحرف شدید دیگه میشه کثافت، نکبت، عذاب، عقاب. توجه میکنید؟ میگه بر اینها نازل کردیم، یعنی بر کی؟ بر این الذین ظلموا منهم، برشون نازل کردیم رجزا من السما، عذاب و عقوبتی از آسمان. بما کانو یظلمون، بابای سببیت. به چه سبب نازل شده است بر اینا عذاب و عقاب الهی از آسمان؟ به واسطه اینکه خودشون به خودشون چه کرده؟ ظلم کرده. به جای اینکه دستور الهی را اطاعت کنند، عصیان کردند و تبدیلش کردند و تمسخر و استهزا کردند. بنابراین عذاب و عقاب الهی برشون نازل شد به سبب ظلمی که به ما کانو یظلمون. فعل کانو یظلمون ماضی چیه؟ استمراری. به سبب این چه علت دوام اینا فعل معاصی را انجام می دادن و ترک ما امر الله می کردن، در نتیجه عذاب برشون نازل شد. خب بفرمایید که قصه نمی خواد بگذار، داستانم نمی خواد بگی، پس چی میخواد بگه؟ میخواد بگه الکلام کل کلام، یا امته چی؟ محمد صلی الله علیه و آله و سلم. قصه شما هم همین است. اگر دستورات الهی را اطیان کنی، دنیا و آخرت دون چه میشه؟ آباد میشه. اگر از دستورات الهی چه کردی؟ روی برگرداندید و تبدیلش کردید، هم دنیادونو از دست میدین، هم عقبادونو از دست میدین. دنیا دون رجزن من از سما، عذاب و عقوبت و کسافت و نکبت برای دون نازل میشه. خیلی خوب، آخرت دونم که پر واضح هست، میرین تو جهنم. بنابراین این داستان مختص به کی نیست؟ مختص به بنی اسرائیل نیست. قرآن که کتاب قصه نیست که، کتاب هزار و یک شب و شهرزاد قصه گو نیست. قرآن کتاب هدایت و تربیته. میگه بنی اسرائیل که خداشون مدعی بودن عزیز دردانه خدا هستند، گرفتار این کسافت و نکبت شدن و عذاب. حواستون رو جمع کنید، در مورد دستورات الهی هرچه دستور خداست اطاعت کنید، تبدیل به چیز دیگریش نکنید. یکی از مصادیق تبدیل که واقع شد، توجه می فرمایید، در تاریخ ما واقع شد، تبدیلی بود که بعد پیامبر خاتم ولایت امیرالمومنین را یه عده‌ای چی؟ کودتا کردن و نگذاشتن که امیر خلافت و قدرت رو در دست بگیره. کودتا چیا بر علیه امیرالمومنین تبدیل کردن این دستور خدا. علی رو برداشتن و به جای علی دلال بازار خرفروشان مدینه رو گذاشتن جا علی. نتیجش این شد که میبینید، رجزن من از سما برشون نازل شد، دنیاشون از بین رفت، آخرتشون هم از بین رفت. توجه میفرمایید، همه چی را ضایع کردند و از بین بردن با این تبدیل. لذا تبدیل امر الهی رو به چیزی نباید کرد. همونی که خدا گفته درست بلا تشبیه، ولی دیگه حالا به عنوان یه مثال، مثل این که پزشک وقتی یه نسخه ای رو صادر میکنه، شما میبایست طبق چی؟ دستور پزشک داروی خودتون رو مصرف کنید. اینو بخور. بله دیگه، شما آقای شریف صاحب اختیار، اینا بخور اینا نخور، این مقدار باید بخوری دارو را، اضافش کردی ضرر داره برات، کمش کردی اثر ندارد برات. توجه میکنی؟ اگر پرهیز نکردی از اون که بهت گفته، یعنی دارودو خوردی مثل ما، ممکن است واجباتمون رو انجام بدیم، یعنی جماعت اینجورن دیگه، نمازشو میخونه، روزشم میگیره، خب؟ اما از اون طرف گناه و معصیت هم اجتناب نمی کند. توجه میفرمایید؟ یعنی گناه هم میکند، معصیت هم میکند، پاش بیفتد. خب شب احیام میاد مسجد، احیاشم میگیرن، جمع میکنن بین واجبات خدا تا اونجایی که حالش داشته باشه، و معاصی الله، میگه حیفه معصیت خدا رو ترک کنی. خب این میشد مثل نسخه پزشک، دارو رو میخورن، اما از اون چیزایی که دکتر گفته چه کن؟ پرهیز کن. پرهیز نمی کند. و شما می دونید که داستان در پزشکی، بله، پرهیز از دارو چیه؟ مقدم است، تأثیرش بیشتر است. و لذا میگه تو خود روایات ببینید، میگه الهما افضل الدواء، یعنی پرهیز کردن بهترین داروست که پرهیز کنی از اون چیزایی که برات خوب نیست، اونا رو نخوری. این پرهیز در شریعت اسمش چیه؟ محرمات. توجه فرمودید؟ و لذا شما میبینید تو همه روایات میگد افضل اعمال چیست؟ الورع و من محارم الله. گو خورده اونا شاعر. خب گفت که احسن شعر چی؟ اکذبها. اینا رو بله شعر. ببینید آقا محرمات الهی، ولذا میگد میفرماین الورع و ان محارم الله افضل چیز طاعته. تقوای الهی افضل طاعت است. به عین داستان بیماری، بسیاری از بیماری ها میتواند با یه پرهیز ساده خوب بشه. یعنی شما اگر هما تو روایات نگاه کنید، افضل الدواء الهما. هما یعنی اجتناب، پرهیز. شما فارسی میگون پرهیز، پرهیز کردن یعنی بابا چربیش بالاست، روزی 3 قرص بخوره، از این ورم هر روز صبح کله پاچه بخوره، آبگوش بخوره، فایده ندارد. اما اون قرص نخورد ولی پرهیز بکند، چربیش میاد پایین یا نه؟ چشم، حالا یکی یکی. پس بنابراین پرهیز و اجتناب از معاصی این مقدمه. لذا تو روایات ما اینقدر که به عبادت سفارش شده است که خلق فکر میکنن عکسشه، به اجتناب از معاصی سفارش شده است. توجه میکنی؟ میگه آقا چه نمازی بخونم این حاجتم برآورده بشه، چه ذکری بگم؟ نمیدن پیش شما؟ بهش بگو خانم آقا گناه نکن، نمیخواد نماز بخونی. نماز اضافه با اون نماز حاجت ها که اینا میخوان بخونند و ذکر، ذکرم نمیخواد بگو. گناه نکن، از گناه اجتناب. توجه کردی؟ بنابراین این رجزن من از سما بر اینا نازل شد به واسطه این که واجباتشون رو تبدیل کردن، رها کردن و محرماتشون رو به جا آوردن و نسبت به محرم الهی به ذات حق استهزا میکردن. توجه میکنی؟ مثل اون عرق خوره که به شما گفتم، عرقشو که میخواست بخوره میگفت که 2 سر سفره عرق خوریش میگفت آقایون این چی اسم من دارم میخورم، شما شهادت بدین. میگفتن شربت آلبالوه. میگفت خیلی خوب، حالا که شربت آلبالوه اسم من میخورم. یعنی نا چیه؟ نا استهزاست، تمسخره. هم خودش میدوند چی دارد میخوره، هم چی؟ هم اونایی که دارن این شهادت بهش میگن شربت آلبالوه. استهزا و تمسخر به معاصی الله، استهزا و تمسخر از خود معصیت، گناهش چیه؟ گناهش بیشتره. اونم تبدیل، یکی از مصادیق تبدیل. چهارشنبه سوری؟ بله احیادون علا ای حال. ببینید می بایست ول حاصل آقا، این که آنچه که خدا امر کرده است و از اون نهی کرده است اگر مراعات بشود، فردی مراعات کند خیر دنیا و آخرت رو برش داره، اجتماع مراعات کند برای اون اجتماع خیر دنیا و آخرت پیش میاد، نکنند آنچه که خدا گفته است. خیلی خوب، دنیاشون میشد کثافت و نکبت، آخرتشون هم میشد کثافت و نکبت. حالا بنی اسرائیل باشند یا امت مرحومه باشند، هیچ فرقی ندارد، سنت خدا، قانون الهی ثابت است. هر کدام باشند اگر مراعات نکنند، قصه همین است. هر فردش هم باشد همین است. توجه میکنید؟ پسره امروز برای من خبر آوردن یه موردی، پسرک اینقدر بیشرف، حالا که دلش میخواد حق باز است، که سر مادرشو، خاله هاشو، دایی هاش کلا گذاشته. یه ملکی اینا داشتن، ملک و واسطه فرساده بیان از اینا بخرن، واسطه که فرساده، بعد همون ملکا فرداش که از اینا خریده است به یه مبلغ اضافهی به غیر فروخته، لکن اون غیر رو نذاشته که بیان با اینا معامله. تو این معامله سوریه امروز با معامله فردا 2 میلیارد خورده. سری کی کلا گذاشته؟ آستون هست برم چی میگن؟ سری ننشا، خالاشا، داییاش، چند تا ننه خودش هم یکیش بود. نه خب یه مادرش یه سهام داشته، سر بقیه هم این کلا رو گذاشته. بعدم آهای اینا دیگه، اون مشتری ها که گفته من اینا این قیمت برمیدارم، گفته وایسا، اومده یکی ها فرساده برو اینجا رو بخیر، ازش کاغذ گرفته محضری معامله تو سوریست، مال مالی منه، من میخرم بعد میفروشم به این. یعنی اون کسی که خریدار بوده سا خودش باش وارد معامله شده، و یکی ها فرساده برای اینکه اینام نفهمن از اینا بخره، متری حالا دقیقش متری 33 خریدست از اینا، فردا فروختست به مشتری متری 37، 2 میلیارد تو این معامله خورده. ای خیری کلاه برداریه سری 4 تا پیرزن و 4 تا پیرمرد. شما نگونی حلال خرید و فروشه، ای کلاه برداریه. نتیجش چه میشن؟ نتیجش این میشد که رسمن کلاهبرداریه. شوخی نکن. نایمده گفته من این ملکو میخرم، نه. بعد نتیجه ترک نماز است. خب نماز نمیخونه، هیچ اخلاق نیست، این کلاهبر داشته. آقا معامله اینا اگر کسی به شما اعتماد دارد، آقای سعادت من به شما میگم، تو میگوی من مشتری دارم برای ماشینت، من میگم آقای سعادت این ماشین منو بفروش، بعد تو خودت برمیداری برای خودت، برای اینکه منم نفهمم، یکی رو میذاری مشتری برای ماشین اومده این قیمت، شما به جای اینکه مشتری رو بفرستی برای من، مشتری رو برای خودت نگر میداری. حواستون هست؟ بعد ماشین رو میای چون منم نفهمم که تو خریده، آقای شمس رو میفرستی بخره به یه قیمتی پوینتر. بعد اون مشتری که برای ماشین اومده، ماشین رو از آقای شمس میفروشی به اون. اینا کلاهبرداری رسمیست آقا، تعارف که نداریم که. خب نتیجه ترک صلات، نتیجه زنش هم باش دعوا کرد طلاقش گرفت رفت، نتیجه این که اخباری دیگم از این آقازاده میرسد که لبی هم تر میکنه. خب نتیجه این 2 میلیارد که اینجوری کلا گذاشته سر دیگران، این 2 میلیارد آیا به یه ثمری میرسد یا خرج چه میشد؟ شراب شور و بله. بنابراین آقا حرف خدا، اونایی که سال حالا یه بار کلا میذاره، یه بار سعادت سری من کلا میذاره، بار دوم که من سعادت رو شناختم دیگه منم اینقدر خر نیستم که بار دومم ازش رو دست بخورم، که یه بار رو دست خوردی اعتبارش از دست میداد. درسته؟ یه معامله من با آقای قنبری اگه بکنم، آقای قنبری رو میزون معامله کرده، آقای قنبری برا من میشد چی؟ آدم معتبر. من معامله دوممو باش میکنم و تو این کار کردن با آقای قنبری، خود این کار کردن برا آقای قنبری چی پیدا میکند؟ بالاخره استفاده دارد برای آقای قنبری. اما اگه آقای قنبری تو معامله اول سری من کلا گذاشت، من حالا نفهمیدم، آخرش که میفهمم. اینجور نیست که تا آخر پنهان بموند، بالاخره من روزی میفهمم آقای قنبری سری من کلا گذاشته. از وقت که فهمیدم آقای قنبری کلا گذاشت دیگه باش کار میکنم، نون آقای قنبری بریده میشه. او کارشم فکر میکنی، او کسی ببینین از قدیم گفتن او دکنداری که به سود کم قانع است، او کاسبیش میگیرد میرد جلو. اما اونی که میخواد سر خلق خدا کلا بذارد، ممکنه یه بار یه سودی بکند پیش خودش، خب اما بسته میشن، بابش بسته، در بسته میشن. توجه فرمودی؟ دارن حق بازی میکنن. خب یه وقت میخرد خودش تا بعد مشتری بیاد. خب ظاهرا دلالا قبل چه جوری بودن آقا؟ اینجور نبودن. دلالا قبل چیکار میکردن؟ مشتری ها با مالک به هم میرسوندن، این وسط یه چی میگرفتن؟ یه دلالی میگرفتن. ما تا یادمون میاد دلالا کارشون این بود، چیزی برای خودشون نمیخریدن بعد هان بفروشن. علی ای حالن آقا، اگر تبدیل کردن، متاسفانه اجتماعی ما خیلی بد شد و فاسد شده. وقتی که فساد تو اجتماع آمد، توجه میکنید گرگ شدن همه. خب با گرگ شدنشون انتظار نداشته باشند که بله دنیاشون یا عقباشون آباد بشود. گرگ صفت که شدن، نتیجهش هم فضاحت و نکبت هستش. الحاصل آیه اختصاص به بنی اسرائیل ندارد، اگرچه شأن نزول مال بنی اسرائیله، برای بقیه هم جاریست. و صلی الله علیه و آله.